اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
شنونده های عزیز صبحتان بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همراه با نریندرا مودی صدر اعظم هند بار دیگر بر حمایت قویشان از یک افغانستان صلح آمیز و باثبات تاکید کردند. این دو رهبر همچنان در ملاقات روز پنجشنبهشان وضعیت بشری در افغانستان را مورد بحث و گفتگو قرار داده، پیرامون ضرورت ادامه کمک‌های فوری بشر دوستانه به مردم افغانستان صحبت کردند. بایدن و مودی از رهبران طالبان خواستند تا به قطعنامه 2593 سازمان ملل متحد پابند باقی بمانند که در آن ذکر شده است که افغانستان علیه هیچ کشور تهدید نباشد، سرپناه برای دهشت افغانان نباشد و یا هم برای برنامه ریزی یا تأمین مالی حملات دهشت افغانی استفاده نشود. این دو رهبر با تعهد به ادامه مشورت‌های نزدیک در مورد وضعیت افغانستان بر اهمیت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر تاکید نمودند و از طالبان خواستند تا به حقوق بشر همه افغانها به شمول زنان و دختران و به آزادی بیان احترام بگذارند. وزارت خارجه طالبان از دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با فریدون هادی سنرلی اغلو هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل در امور افغانستان خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه 22 ماه جون گفته است که هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد به متقی گفته است که او احساس می کند که جامعه بین الملل مایل به تعامل با طالبان است. با آن هم سنرلی اغلو تاکید کرد که جامعه بین المللی نگرانی های دارد که گروه طالبان نباید آن را نادیده بگیرد. در این اعلامیه آمده است که افغانستان با داشتن موقعیت استراتژیک می تواند در تطبیق پروژه های بزرگ منطقه‌ای نقش مهم ایفا کند. به همین دلیل امنیت در افغانستان اهمیت دارد و دیگر هیچ کسی در اینجا خواهان جنگ نیست. البته با وجود این همه جامعه بین المللی برخی از نگرانی های دارد که نباید نادیده گرفته شود. بر اساس این اعلامیه متقی گفته است که ما کشتار و مظالم گذشته در اینجا را به امن و ثبات تبدیل کردیم، حقوق اسلامی زنان را تأمین کرده ایم، زمینه برای تطبیق پروژه ها را فراهم کرده ایم و همه دستاوردهای ما در بخش امنیت و مواد مخدر بدون کمک خارجی صورت گرفته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنان در مورد تعزیرات بین المللی صحبت کرد و گفت هر دو طرف بر ادامه بحث در مورد حل این مشکلات تأکید ورزیدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که برای 6500 کودک به شمول 3500 دختر در مناطق زلزله زده افغانستان ده ها صنف درسی ساخته است. شعبه افغانستان یونیسف دیروز در توییتر نوشت که بسیاری از این کودکان قبلا به مکتب نرفته بودند. یونیسف افزوده است که زلزله سال گذشته در برخی از ولایات افغانستان موانع را در برابر آموزش کودکان ایجاد کرده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که کار روی احداث یک مرکز تجاری جدید برای زنان در کابل آغاز شده است. این اداره در توییتر بر روز پنجشنبه نوشت که این مرکز به حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، اداره ملل متحد در امور مبارزه با جرایم و مواد مخدر و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان ایجاد می شود. در ادامه آمده است که این مرکز برنامه های آموزشی و کمک مالی را برای زنان تجارت پیشه به شمول بیجا شدگان و عودت کنندگان فراهم خواهد کرد. گفته نشده است که کار ایجاد مرکز تجاری جدید برای زنان در کابل چی مقدار هزینه برمی‌دارد و چه وقت تکمیل خواهد شد. این در حالی است که طالبان بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی و دفاتر ملل متحد در افغانستان ممنوعیت وضع کرده اند. شماری از زنان تجارت پیشه قبلا گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت‌هایشان متوقف شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اردوی اوکراین اوایل دیروز جمعه گفت که زنگ خطر حمله هوایی در سرتاسر این کشور در حال به صدا در آمده بود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بیان داشت که جنگ شدید در خطوط مقدم جبهه جریان دارد، اما نیروهای اوکراینی در جنوب در حال پیشروی و خطوط دفاعی را در بخش شرقی آن کشور در دست دارند. در همین حال رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است که وضعیت ایمنی و امنیتی در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا پس از تخریب بند آب در نزدیکی آن بسیار شکننده شده است. او از همه طرف‌های درگیر جنگ خواست تا برای جلوگیری از بروز یک حادثه هسته‌ای باید به قوانین پابند باشند. 4 شهروند تایلند دیروز جمعه بر اساس قوانین ضد قاچاق مالیزیا در ارتباط با کشف قبرهای دست جمعی سال 2015 متهم شناخته شدند. گمان می رود که در این قبرها مسلمانان روهینگیا و بنگلادشی دفن شده باشند که در کمپ‌های یک منطقه جنگلی در مرز این کشور با تایلند نگهداری می شدند. در ماه می سال 2015 پلیس مالیزیا از کشف کمپ‌های خالی در جنگل که توسط قاچاقبران انسان در وانگ کلیان استفاده می‌شد خبر داده و بعداً 139 جسد را از قبرهای دست جمعی در آنجا بیرون آورد. این یافته‌ها در حال صورت گرفته است که خبرها از کشف مشابه در اوایل همان ماه توسط پلیس تایلند نشر شد که در آن 36 جسد از قبرهای کم عمق در سمت مرزی تایلند گزارش شده بود. جمعیت بزرگ از زائران دیروز جمعه برای انجام مراسم حج جمع شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود که بیش از 2 میلیون تن در گرمای طاقت فرسای عربستان سعودی حضور به هم رسانده و مراسم سالانه حج فرضی را آغاز کنند. مقامات گفتند که مراسم حج امسال یکی از بزرگترین گرد همایی های مذهبی سالانه در جهان خواهد بود. براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده می گوید که اگر به حقوق اقلیت مسلمان در هند احترام گذاشته نشود، آن کشور در معرض خطر از هم پاشیدن قرار می گیرد. آقای اوباما این اظهارات را 22 ماه جون در حال در مصاحبه با شبکه خبری CNN ابراز داشت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میزبان نرندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید بود. اوباما گفت باید موضوع احترام به حقوق اقلیت‌های هند به مودی مطرح شود. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که برای برگزاری یک نشست جهانی یک هفته‌ای برای رهبران نوظهور به یونان سفر کرده گفت پرداختن به مسائل حقوق بشری با متحدان همیشه پیچیده بوده است. او گفت فکر میکنم این درست خواهد بود اگر رئیس جمهور بایدن در ملاقات با صدر اعظم هند در مورد حمایت از اقلیت مسلمان در این کشور با اکثریت هندو صحبت کند. حکومت ملی گرای هندوی نرندرا مودی به خاطر حقوق اقلیت‌های هند زیر انتقاد قرار داشته و گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت مودی را به چشم پوشی از خشونت آگاهانه علیه اقلیت‌های مسلمان و مسیحی هند متهم می‌کنند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه 22 ماه جون هنگام پذیرایی از مودی به آزادی و کثرت‌گرایی دینی اشاره کرد و آن را اصل اساسی برای هند و ایالات متحده خواند. و نرندرا مودی صدر اعظم هند 22 ماه جون در نشست مشترک کنگره ایالات متحده گفت که ایالات متحده نزد هند جایگاه خاصی دارد و روابط این دو کشور می تواند سرنوشت جهان را شکل دهد. مودی بر مشارکت میان دو کشور و پیامدهای سودمند آن تأکید ورزید. صدر اعظم هند اضافه کرد که زمانی که شرکت‌های آمریکایی رشد می‌کنند، تحقیقات آنان و مراکز انکشافی آن در هند رونق می‌یابد. زمانی که هندی‌ها بیشتر پرواز یا سفر می‌کنند، سفارش انفرادی طیاره‌ها سبب ایجاد بیش از 1 میلیون شغل در 40 ایالت آمریکا می‌شود. صدر اعظم هند همچنان به همکاری‌های دفاعی با ایالات متحده اشاره کرد که تا چند پیش بیگانه بودند، چون روسیه بزرگترین اکمال کننده تسلیحات و صنایع دفاعی بود. اما مودی افزوده است که اکنون ایالات متحده به یکی از مهمترین شرکای دفاعی هند مبدل شده است. وی افزود که روابط میان امریکا و هند برای هر دو کشور از اهمیت ویژه برخوردار است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به گزارش های این ساعت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که معضله پناهجویان افغان یک موضوع بسیار جدی هست و این مسئولیت جامعه جهانی است تا با آنها رفتار منصفانه و درست داشته باشد. آقای بنت می گوید که پناهجویان افغان از اروپا نباید به افغانستان بازگردانده شوند به خاطری که وضعیت برای بازگشت آنان مسئول نیست. ریچارد بنت در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد رسیدگی و پناهجویان در روند کاری بخش بشر سازمان ملل متحد
مسئولیت های مراقبت از پناهجویان به دوش اعضای جامعه بین المللی است. البته که پناهجویان کسانی هستند که سرحدات افغانستان و کشورهای دیگر متواری می شوند. وقتی آنها از سرحد گذشتن نیاز به محافظت بین المللی دارند. البته که پناهجویان افغان در کشورهای همسایه مستقلند و برخی به اروپا و امریکای شمالی رسیدند. همه این افراد حق تقاضای پناهندگی دارند و به آنها باید به طور جدی و منصفانه رسیدگی شود. اگر در مورد وضعیت پناهجویانی که به افغانستان برمی گردند پرسش ما باشد، برخی از آنها کشور را بیشتر از 4 دهه ترک گفتند. برخی پس از سقوط جمهوریت به دست طالبان از افغانستان متواری شدند و برخی نیز به کشور برمی گردند.
شما از وضعیت بیجا شدگان افغان در داخل کشور آگاهی دارین، با آنها از نزدیک ملاقات داشتین. طالبان ادعا میکنند که تاکنون حدود 300 هزار افغان از سایر کشورها به افغانستان برگشتند. آنها توان حمایت از مردم افغان ندارند. از این افراد چطور مراقبت میکنند؟
شمار زیادی از پناهجویان و بیجا شدگان در افغانستان بوده باش دارند. شمار از افغان‌ها طی سال‌ها از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. ماه گذشته با نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت IOM و کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز ملاقات کردم. هر دو نهاد کمک‌ها برای پناهجویان به خصوص کسانی را که به افغانستان برگشتند بیشتر ساختند. با آنکه دیدارم کوتاه بود و نتوانستم شخصا تعداد زیاد پناهجویان را ملاقات کنم، اما این مسئله اهمیت دارد که از آنها حمایت گردد و برای آنها کمک‌های بیشتر و مراقبت‌ها فراهم گردد، به خاطر که برگشت آنها به افغانستان مهم است. مسئله دیگر بازگشت احتمالی پناهجویان افغان به طور مثال از اروپا است. مشوره ما کمیشنری عالی پناهندگان و دیگر نهادها این است که پناهجویان افغان به افغانستان بازگردانده نشوند، به خاطر که وضعیت برای بازگشت آنها به حد کافی مسئول نیست.
شما معلومات دست اول در مورد وضعیت پناهجویان افغان در اروپا دارید. در مورد کم توضیح بدین. افغانا که از راه‌های غیر قانونی مانند ترکیه خود به اروپا می‌رسانند، به نظر شما می‌توانند که در اروپا تقاضای پناهندگی بدهند و در اروپا باقی بمانند؟
برای هر کشوری قوانینی وجود دارد که دنبال میکنند تا از پناهجویان حفاظت نمایند. اولویت نخست واقعا مراقبت از افغانهایی است که در سرحدات آنها میرسند. هر کشور قواعد طی مراحل و قوانین مهاجرت خود را دارد. اتحادیه اروپا حداقل رهنمایی میکند و برخی از کشورها در اروپا نیز اعلام کردند که با رسیدن زنان افغان در سرحدات آنها به خاطر تهدیدات بر علیهشان واپس نمیشوند و با طی مراحل به عنوان پناهنده پذیرفته خواهند شد. این کشورها که همچین سیاست‌ها را پیش گرفتند شامل کشورهای اسکاندیناوی و برخی کشورهای اروپایی است که یک اقدام خوب است.
تعداد زیادی از پناهجویان افغان در پاکستان در وضعیت بد به سر میبرند. شمار از سالانوالان افغان اخیراً در اعتراض خواهان توجه جامعه بین‌المللی به وضعیت و اسکان مجدد خود به سایر کشورها شدند. به نظر شما راه حل بیرون رفت این وضعیت و مراقبت از پناهجویان در پاکستان به خصوص زنان که استعداد دارند چی است؟
بله، کاملا دقیق میگویید. استعدادها و توان آنها برای تحصیل و تعهدات آنها ضایع می شود. موافق هستم. تنها سارنوالان و قضات افغان شامل این گروه نمی شوند. خبرنگاران مدافعین حقوق بشر نیز در کشورهای همسایه گیر مانده اند. پاکستان قسم کشورها کردین یکی از این کشورهاست. من شماری از این افراد را می شناسم و از طریق برخی نهادها برای آنها کمک می خواهم. اما به اندازه کافی نیست. شماری از آنها میخوان در کشورهای سومی جابجا شوند، به شمول امریکا و کشورهای دیگر. اما تلاش ها برای ادامه این روند باید جریان داشته باشد و تخلیه ماه اگست سال 2021 به این معنی نباشد که روند پذیرش پناهجویان و تخلیه پایان یافته است. هزاران افغان مسلکی متاسفانه بیکار شده اند و نمی توانند به وظایف خود ادامه دهند که اکثریت آنها زنان هستند. اما شمار دیگر مردان نیز هستند که با حکومت پیشین کار می کردند و اکنون در پاکستان گیر مانده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سربستان به یکی از مسیرهای پر رفت و آمد پناهجویان به ویژوانها برای رسیدن به کشورهای اروپای غربی مبدل شده است و اکثر پناهجویان افغان در سربستان از بدرفتاری نیروهای امنیتی و همچنان عدم موجودیت خدمات به پناهجویان شاکی‌اند. ولی آریان گزارش می دهد.
خسته و بی‌حال، تازه از راه دور رسیدند. دشوارترین راه ها را با خطرهای بسیار پیمودند تا به اینجا رسیدند. پشت درب اردوگاهی از مهاجران در منطقه اوبرانواز در حومه های بلگراد پایتخت سربستان به داخل، اما راهشان نمیدهند. کمپ اوبرنواز در نزدیک های بلگراد است، جایی که مهاجران با ورودشان به بلگراد میخواهند به این کمپ جابجا شوند، و اما شمار زیادی از مهاجران اجازه نمییابند به داخل این کمپ بروند و مدت تا سفرشان به بخش‌های دیگر اروپا جا گیرند.
بیشتر جوانان و نوجوانان مسافران این راه دشوار هستند، چون سالهای پیش خانواده‌ها در این مسیر دلبسته چون این سفرهای پرخطر نیستند. اسدالله یکی از این جوانان است. در این پسانها از دانشگاه در کابل فارغ شده بود و اما تیر روزهای زندگی ناگزیرش به مهاجرت می سازد.
از استانبول تا اینجا تقریبا 10-11 روز میشه که دراستیم. کلن در که دشت دره در اینجاییم. کلن تانست کمور داخل نمانده که ثبت نام یا چیز کنیم دیگه. شما باید منتظر باشیم تا ساعت 7 بجه. 7 بجه هم باید معلوم نیه که مورم اجازه میدنم در بیتت. ما به احتمال زیاد شب امیج بیرون بمانیم بخیر. خیلی بچه هاک میایم شب امیج میمانم.
کولاباری از قصه های تلخ از ترکیه تا به اینجا دارند. از گرسنگی، از شکنجه و لاتکوب پلیس ترکیه، بلغاریا و سربستان تا از بدرفتاری های قاچاقبران انسان در این راه. این مهاجران به گونه میانگین 10 تا 12 شبانه روز دشوارترین راه ها را از ترکیه تا بلغاریا و سربستان پیاده می پیمایند.
چهار بار ردیمار شدیم دیگه، همین سر بلغاریا ما را گرفت دیگه. با سگت تو را میخورنن دیگه، مثلا تو گوبت میکنه، هر چی که داری دیگه همه ازت وار میداره. والا با یه زحمت با یه سختی ما خودم رسوندیم دیگه تو سربیا که نگو. الان تو سربیان دیگه، سربیان دیگه تو کمپ رسیدیم. اینجا دیگه چیزی نمیده دیگه، کارت نمیده.
این دو از ترکیه همسفر شدند. تا این دم هم دستگیر دشواری ها و خطرهای راه قاچاقی یکدیگر بودند. زخم های دشواری های این مهاجرت حکایت های تلخ بیقراری دارند. مرتضی محمدی 17 سال دارد. چند ماه پیش کمر سفر از غزنی به ایران و از آنجا به ترکیه و تا رسیدن به هدف اصلیش به آلمان بسته است.
گشنگی خود زیاد بود، دو سه روزه دیگه اینجا هم که صبح آمدیم دیگه تونست کس تحویل نگرفته دیگه. بچه ها میگه که باید شب تحویل میگیره دیگه. مریض هستیم، خلاصه پای ما گوار هست دیگه. وش دیگه کس که در داد ما نمیرسه دیگه، وش نمیفهمم که مشکل است سازمان ملل از خود ما یا از کشور سربیا دیگه.
مسئولان این اردوگاه از اداره مهاجرت سربستان اما میگویند که دیر شب برای شماری از این مهاجران اجازه ورود داده خواهد شد و برای ارزیابی های بهداشتی نیز آنان یک شب قرنطین خواهند بود.
سربستان در سالهای پسین یکی از گذرگاه های اصلی برای مهاجرانی بود است که میخواستند به گونه غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شوند و هنوز هم مهاجران تازه وارد زیادی به گونه غیرقانونی وارد سربستان میشوند تا از این مسیر به کشورهای اروپایی که مورد هدفشان است برسند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/ turkiye.com/voa/dari.
بر اساس آخرین نظرسنجی یک سازمان تحقیقاتی معتبر، اکثر استرالیایی ها نگرانند که چین در 2 دهه آینده تهدید نظامی برای استرالیا خواهد بود. نظرسنجی مؤسسه ایلوی نشان می‌دهد که نگرش استرالیایی ها نسبت به چین در 12 ماه گذشته اندکی بهتر شده است، اما این نگرانی ها همچنان وجود دارد. گزارش فیلد مرسر را از من سهر عظیمی بشنوید. نظرسنجی سالانه مؤسسه ایلوی روابط پیچیده و اغلب متناقض استرالیا با چین بزرگترین شریک تجاری آن را بررسی کرده است. نتایج این نظرسنجی که هفته گذشته نشر شد نشان می‌دهد که احساسات استرالیایی‌ها در سال گذشته کمی نسبت به چین گرم‌تر شده است و اکثریت شهروندان استرالیا از ادامه گفتگوهای سیاسی در سطح بالا بین کانبرا و بیجینگ خوشحالند. با این حال اعتماد استرالیایی‌ها بر رئیس جمهور چین شی جینگ پینگ همچنان پایین است. 75% از پاسخ دهندگان به نظرسنجی لوی معتقدند که بیجینگ میتواند یک تهدید نظامی برای استرالیا باشد. روابط دو جانبه از زمان انتخاب دولت چپگرا در کانبرا در ماه می سال 2022 بهبود یافته است. رایان نیل، مدیر برنامه افکار عمومی و سیاست خارجی در مؤسسه لوی مستقر در سیدنی، با شرکت نشراتی استرالیا گفته که در حالی که روابط بین بیجینگ و کانبرا باثبات‌تر شده است، هنوز سطوح بالایی از سوی زنها و تردیدها در استرالیا وجود دارد.
هنگامی که ما به تهدیدهای نظامی که استرالیایی ها در 2 دهه آینده درک می کنند نگاه می کنیم، 3/4 استرالیایی ها هنوز این احتمال را می بینند که چین تهدید نظامی برای استرالیا خواهد بود. بنابراین در حالی که این کاهش سیر نزولی دارد، اما هنوز در آنجا احتیاط زیادی وجود دارد و هنوز هم بی‌اعتمادی زیاد در دیدگاه استرالیایی ها نسبت به چین و رهبر آن وجود دارد.
چین بیش از 1/4 تجارت خارجی استرالیا را به خود اختصاص داده است. ارزش تجارت استرالیا با چین از مجموع ارزش معاملات تجاری آن با ژاپن، ایالات متحده و کره جنوبی بیشتر هم هست. نظرسنجی مؤسسه لوی نشان داده است که نگرش استرالیا نسبت به ایالات متحده عمدتاً ثابت مانده است. 72% از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که اتحاد چند دهه‌ای ایالات متحده همچنان برای امنیت استرالیا مهم است. 3/4 پاسخ دهندگان از ارائه کمک نظامی به اوکراین نیز حمایت کردند. آخرین نظرسنجی مؤسسه لوی نظرات 2077 بزرگسال استرالیایی را در ماه مارچ بررسی کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روابط بین مردمان هند و امریکا بخش بزرگی از دیپلماسی بین دو کشور هست. این روابط به ویژه در بخش های علوم عصری، فناوری و تحصیلات عالی پررنگ است. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، در سفرش به امریکا هفته گذشته از بنیاد ملی علوم امریکا بازدید کرد و در ملاقات با محصلین هندی و امریکایی بر تعمیق روابط بین مردمان دو کشور تاکید ورزید. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
انتظار می رود سفر رسمی نریندرا مودی، صدر اعظم هند، به ایالات متحده موارد مشترک بین دو کشور را برجسته سازد. از زبان انگلیسی به حیث میراث استعمار بریتانیا گرفته تا نظام دموکراسی و تاکید روی تحصیلات عالی و پژوهش‌های علمی. اما برای 2.7 میلیون امریکایی هندی تبار، سفر رسمی مودی به ایالات متحده روابط عمیق‌تر و شخصی با امریکا را نیز برجسته می سازد. هندی ها حدود 3/4 اعضای برنامه کارگران مسلکی به امریکا را تشکیل می دهند و هزاران تن آنان در دانشگاه های معتبر امریکا مصروف فراگیری آموزشند. مودی روز چهارشنبه هنگام بازدید از بنیاد ملی علوم امریکا به این موضوع اشاره کرد.
دوستان، امروز هند و امریکا با منظور حفظ قدرت رشد خود به ادامه آموزش استعدادها نیاز دارد. از یک سو امریکا معتبرترین نهادهای آموزشی و پیشرفته ترین فناوری ها را در جهان دارد، اما سوی دیگر هند بزرگترین فابریکه استعدادهای جوان است.
کارشناسان می گویند که هدف اصلی سفر مودی به امریکا گسترش روابط تجارتی است.
ایالات متحده به شدت در تلاش تنوع بخشیدن به منابع تامین کالاها به دور از چین است. هند علاقه دارد که بخش از زنجیره تامین منابع باشد که امریکا در حال ایجاد آن برای خود است.
اما روکنه عضو مجلس نمایندگان امریکا با صدای امریکا گفت که ممکن در سفر رسمی مودی برخی موضوعات جنجال برانگیز نیز به بحث گرفته شود.
حتما روی اهمیت رعایت حقوق بشر، رسانه های آزاد و تعهد هند به دموکراسی لیبرال صحبت خواهیم کرد. اما هدف اصلی سفر و ملاقات ها با مودی بحث روی چگونگی تقویت مشارکت است.
ریچارد روسو کارشناس روابط با هند میگوید که سفر مودی به ایالات متحده ممکن برخی تغییرات در رفت آمد شهروندان دو کشور نیز وارد کند.
قسمی که میدانید در حال حاضر هندی های زیادی به هدف تحصیل و کار به امریکا می آیند، اما شمار اندک امریکایی ها هند را به حیث محل کار و تحصیل انتخاب کردند. به نظرم به عنوان بخش از این سفر شما شاهد صدور اعلامیه های خواهید بود که هدف آن آوردن توازن در این رفت آمد ها خواهد بود تا شمار بیشتر امریکایی ها به هند بروند.
اما با توجه به افزایش تنش‌ها در هند در یک سال گذشته، امکان بلند رفتن رقم امریکایی‌هایی که در صدد تحصیل و کار در هند هستند بسیار کم است. چون اخیراً وزارت خارجه امریکا گفت که شهروندان این کشور هنگام سفر به هند باید از احتیاط زیاد کار بگیرند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او به رهبران چین واضح ساخته است که واشنگتن از افزایش فعالیت‌های اطلاعاتی یا نظامی چین در کیوبا نگران بوده است. وزیر خارجه آمریکا این اظهاراتش را در حالی بیان کرده که وال استریت ژورنال طی گزارشی از همچو فعالیت‌ها خبر داده است. سندی سین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
در حالی که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفر خود را به چین که به هدف بهبود روابط کشیده بین دو کشور صورت گرفت و پایان رساند، وال استریت ژورنال گزارش داده است که بیجینگ در حال گفتگو با کیوبا برای ایجاد یک مرکز آموزش نظامی چین در این جزیره است. آقای بلینکن این گزارش را روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در لندن تایید کرد.
بله، من بسیار واضح ساختم که ما نگرانی های عمیقی در مورد فعالیت های اطلاعاتی یا نظامی جمهوری خلق چین در کیوبا خواهیم داشت. این چیزیست که ما آن را از نزدیک نظارت خواهیم کرد و ما در این مورد بسیار واضح بودیم. ما از کشور خود محافظت خواهیم کرد، ما از منافع خود محافظت خواهیم کرد.
در اوایل ماه جاری آقای بلینکن تایید کرد که چین از سال 2019 به این سو یک پایگاه جمع‌آوری اطلاعات را در کیوبا اداره می کند. بدان تتال معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این را روز چهارشنبه بار دیگر تایید کرد.
ما نگران فعالیت های دیرینه چین با کیوبا هستیم و جمهوری خلق چین برای افزایش حضور خود در کیوبا به تلاش های خود ادامه خواهد داد و ما به کار خود برای مختل کردن آن ادامه خواهیم داد.
سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به این گزارش ها از آن کرده است که او از همچو مذاکرات بین چین و کیوبا آگاه نیست. این مقام چینایی افزوده است که بیجینگ امیدوار است که طرف های مربوطه بتوانند بیشتر بر فعالیت های تمرکز کنند که اعتماد را بین یک دیگر افزایش دهد و صلح و ثبات را در منطقه توسعه دهد. پال ایری که از تحلیلگران به صدای امریکا می گوید که اقدامات چین در کیوبا که بسیار به خاک امریکا نزدیک می باشد نشان دهنده افزایش برابری آن کشور با ایالات متحده در صحنه جهانی است.
اگر آنها در واقع برخلاف داشتن یک مرکز جمهوری اطلاعات به طور فعال در آموزش‌های نظامی داخل شوند، این وضعیت یک گام به پیش خواهد بود. اما این را نیز میگویم، این احتمال وجود دارد که این اقدام چین پاسخ آن کشور به گزارش هایی باشد که ایالات متحده ظرفیت برنامه آموزش نظامی خود را در تایوان بلند برده است.
واشنگتن و بیجینگ در جریان سفر بلینکن در اوایل هفته جاری به چین نتوانستند به پیشرفت‌های نایل آیند، اما دو طرف برای گفتگوها در ماه‌های آینده که منجر به بهبود در روابط پرتنش بین طرفین شود موافقت کردند.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.